اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان و سلام خدمت شما عزیزان. در ایام عزاداری حضرت سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام به سر میبریم و اسارت آل الله این ایام رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله که همگام با پیام رسانان نهضت عاشورا ما هم قدم به قدم به چرایی و چیستی و هدف حضرت سید الشهدا در این روزها و شبها نزدیکتر بشیم و اگر عزاداری هامون رو در فضای کرونایی قدری دورتر از هم برگزار کردیم، اما این دوری ها باعث تفکر بیشتر، باعث تأمل بیشتر، باعث بصیرت بیشتر نسبت به آنچه که برای آن دوره هم جمع می شدیم سالهای گذشته صمیمانه تر، امسال این صمیمیت ها رو به قلب هامون رسوخ بدیم و با ابا عبدالله الحسین صمیمانه تر گفتگو کنیم، از او بخواهیم در هر یا ابا عبداللهی که میگیم، در هر یا حسینی که میگیم، حس کنیم که حضرت هم پاسخگوی ما هستند و نشانه پاسخگو بودن ایشان هم در واقع نزدیکتر شدن ما به نحوه زندگی ایشان، به معاش ایشان، به رفتار ایشان، به سلوک ایشان، به اعتقادات ایشان باشد ان شاء الله و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پسا کرونا رو در حالی که در هفته گذشته وقفه کوتاه داشتیم به احترام ایام دهه اول محرم، دوباره تقدیم شما میکنیم و در محضر کارشناس و میهمان گرامی برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جعفری هستیم که خدمت ایشان عرض سلام دارم، خیر مقدم و همچنین عرض تسلیت و تعزیت. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان محترم این برنامه و همچنین عرض تسلیت دارم به مناسبت این ایام و انشالله امیدوارم که مباحثی که مطرح میشه در رشد و ارتقای فکری و معرفتی ما مؤثر باشه
انشالله تعالی. دوستان عزیز بیننده، برنامه پسا کرونا که در دوران کرونایی که خیلی شدت داشت با عنوان منهای کرونا ازش یاد میکردیم، اما بعد از اینکه آمار در واقع رفتگان ما و کسانی که از دستشون دادیم، خوبان و نیکان و کسانی که به هر حال درگیر این بیماری شدن، در حالی اسمشو داشتیم میگذاشتیم پسا کرونا که امیدوار بودیم که با یک فیدی و در واقع کاهش معناداری برسیم به صفر، اما به صفر نرسید و این یک معنای روشن و پیام روشنی برای ما داره که گویا کرونا حالا با یک عمد نامشخصی همچنان نمیتونیم عنوان مهمان ازش یاد کنیم، وبال گردن جامعه هست و وقتی یه چیزی وبال هستش و این ویروس منحوس قرار هستش که تو زندگی ما باشه، خیلی چیزهای ما رو تحت تاثیر قرار میده. ما در برنامه امروز در حالی کارشناس عزیز و محترمی رو دعوت کردیم که دکترای فلسفه دین دارن، عضو هیئت علمی دانشگاه هستن و در واقع جز فرهیختگان این حوزه تخصصی، که میبینیم الهیات دینی توسط این ویروس و تغییراتی که در زندگی انسانها ایجاد کرد دستخوش یک تذبذبی شد، تزلزلی شد، شبهاتی تولید شد، شبهاتی که بعضن حتی از ذهنهای بیمار هم نبود، نه کسانی بودند که معتقد بودند، اما خب بیمار دلان هم در واقع در این وادی حرفهایی رو زدند و گفتند و شنیده شد و عده‌ای هم پیرو این شبهات شدند. برنامه امروز در حالی این موضوع رو پی میگیره که میداند به هر حال اگر ما هم کتمان بکنیم برخی شبهات رو، اذهان درگیر این موضوعات هست. من در خدمت شما هستم جناب استاد جعفری، اگر مقدمه‌ای رو شما ارائه بفرمایید و بعد انشاءالله ما هم همراهی کنم با شما و انشاءالله بتونیم بحث رو تا جای خوبی پی ببریم.
بله، تا حالا شما با این نکته مهمان، یعنی عنوان مهمان دادید به کرونا، حالا منم کاملترش بکنم، یه مهمان ناخوانده‌ای که آمده و نمیخوادم بره. مهمان وقتی ناخوانده باشه، حالا در حد مثلا یکی دو روز، دو سه روز، یه هفته قابل تحمله. وقتی که مهمان ناخوانده‌ای آمده بدون دعوت و رها هم نمی‌کنه، دیگه اینجا هستش که میزبان به شدت آزرده میشه
و میشه وبال گردن.
آره، وبال گردن و همش به فکر این هستش که چجور از این وبال خلاصه آسوده بشه. همونطور که از اتالیا هم فرمودید، خب واقعا کرونا بحرانی رو در فضای عالم ایجاد کرد، یعنی هم به نحوی زیست مادی و عادی ما رو و هم معادلات فکری، معرفتی، اجتماعی، حتی سیاسی، فرهنگی، علمی رو، همه رو به نحوی در نوردید. جوری که حالا پاره از اندیشمندان میگن قرن 21 رو باید تقسیم کرد به دوره پیشا کرونا و دوره پسا کرونا، این حرف بیراهی هم نیست. یعنی واقعا ما شاید در گذشته حالا تاریخی خودمون، در همین حالا دوره معاصر یک قرن اخیر مثلا نگاه کنیم یا حتی پیشترش، بحرانی در این حد فراگیری و با این جنبه اپیدمیک شاید به این صورت نداشتیم. لذا همین بحران خب به نحوی سوالات مختلف و چالش های جدی و فراروی انسان در عرصه‌های مختلف قرار داد. جنبه علمی که حالا جای خود داره، که حالا به نحوی خود علم پزشکی جدید و مدرن مورد چالش جدی قرار گرفت و به نحوی تلنگری خورد البته، و چه بسا حالا یک فرصت جدیدی رو هم ایجاد کرد که آقا باید یه خیز جدیتر گرفت نسبت به این جور بحران ها. نسبت به مباحث فکری، معرفتی و از شود که حتی دینی که از اتالی هم به این نکته به خوبی اشاره فرمودید، حالا در عرصه‌های مختلف فرهنگی و سیاسی اجتماعی هم از کردم که هم در از ساحت بحث ما خارج هست، اونجا هم معادلات به هم ریخت، اما تو عرصه دینی به نحوی میشه گفت سوالاتی رو، ابهاماتی رو، چالش‌هایی رو ایجاد کرد که قطعاً هم همینطوره. این ذهنیت رو در واقع نه صرفاً بر اساس یک میشه گفت حالا توطئه از قبل پیش بینی شده که عده بیان روی مسائل مانوب بدن، نه، سوالاتی که این سوالات به شکل ناخودآگاه به ذهن میرسه ایجاد شد در برابر اندیشه دینی، قوت و به نحوی اتقان اندیشه دینی یا به تعبیر بنده الهیات دینی ما، آیا اون کفایت لازم رو و اون ظرفیت لازم رو برای پاسخگویی به این نوع بحران ها داره یا نداره؟ اینجا خب طبیعتاً بحث خیلی جای تأمل داره. حالا از ناحیه پاره ای از به نحوی حالا کار نداریم، آتئیست ها و احیاناً افرادی که ضد دین هستن که شبهات جدی مطرح شد، ما میبینیم که حتی در فضاهای روشن فکری دینی ما هم چالش هایی رو در برابر الهیات دینی قرار دادن که الهیات دینی پاسخگو نیست، که حالا میتونه انشالله این بحث در همین بخش اول به نحوی مورد تأمل قرار بگیره. حالا انشالله با سوالات که از داریم کنید بحث رو پیش میبریم.
بله، فرمایش شما خیلی متین بود. فقط یک نکته ای که هست اینه که ما دوستان عزیز بیننده، یه اگه بخوایم خیلی خودمونی با هم دیگه باشیم و گفتگو بکنیم، شاید قبل از اتفاقی که به عنوان کرونا شکل گرفت، ادهی هم شاید همون ابتدا باور نکردن و حق هم داشتن، شاید همه میگفتن یه همچین چیزی مگه میشه که مثلا با یه عدسه، با یه سرفه مثلا فرد در یک مدت زمان خیلی کوتاهی یک دفعه عمرش به پایان برسه، اما کم کم به یک باور جدی مطرح شد. بعد هنوز هم در واقع تئوری های مختلفی هست و واقعا نمیشه باور کرد که یک دفعه مثلا یک تو ادبیات دینی میگن ظهر الفساد و فی البر و البحر، خب به ما کسبت عید ناس، اما ممکنه که اصلا در بستر همین کسبت عید ناس یه عده‌ای در واقع اون باورهای دینی ما رو خوانده اند و میدانند و اصلا بر اساس ریب گذاری اون باور دینی میآیند، یک در واقع ترور بیولوژیک رو شکل میدن و واقعا هنوز هم زوده قضاوت کردن در مورد چیستی این مقوله. اما اینکه ما به هر حال در قبال اتفاقی که افتاده که قرار نیستش که در واقع منفعل باشیم. جناب استاد، یک این فضا رو عرض کردم تا بیام وارد این وادی بشم. ما دو جور میتونیم به الهیات فضای کرونا نگاه کنیم. الهیاتی که خب عرض کردم شاید تو بخش قبلی خب اذهانی بودن که یه مقدار بیمار هم بودن، یعنی یک دینگرزی خاصی تو وجودشون بود. حالا میبینیم بعضیشون مثلا یه زمانی اندیشمند دینی هم بودن، سبقه دینی هم داشتن، حالا بعضیشون هم شاید بینندگان ما بشناسن. اما خب اینا اومدن گفتن که ما بیایم الهیات دینی رو، اصلا نکنه اسلام اشتباه میکرده؟ آی مسلمان شما داشتید اشتباه میدید، دیدید حرمهاتون دیگه شفا نمیده، دیدید مثلا میگفتید نمیدونم آب زمزمتون فلان، حجتون هم کرونایی شد، چقدر مثلا محدود شد. اما خب ما این دسته رو میتونیم براشون پاسخی داشته باشیم که علل قاعده در محضر شما استفاده خواهیم کرد. یه دسته هم همین خودی های خودمون هستن، یعنی اینها هم دارن فکر میکنن که نکند باورهای ما بر اساس یک برداشت سطحی از دین بوده، یعنی در واقع اصلا بحران معنا پیش بیاد، من برای چی آمدم؟ آمدنم بهره چه بود و چرا دارم اینجوری میروم؟ یعنی این بحران. تو این دو حوزه اگر لطف بفرمایید ما رو راهنمایی کنید.
بسیار خوب. خیلی ورود خوبی داشتید نسبت به بحث. در واقع یکی از میشه گفت سوالات و ابهامات جدی رو که تو همین حالا 5-6 ماهی که درگیر این بیماری هستیم باش مواجه بودیم، دقیقا همین بحث بحران معناست. یعنی مقوله معنای زندگی، خب خود بینندگان محترم و فاضل این برنامه مستحضر هستن. خب بحث بحران معنا مقوله‌ای نبوده که حالا مثلا مال امروز و دیروز و مال این چند ماهه بحث کرونا باشه. ما مقوله بحران معنا رو از گذشته هم داشتیم، خصوصا حالا خود مدرنیته به نحوی بیشتر به این سوال دامن زد. یعنی علارغم تلقی که صورت گرفته بود که آقا انسان به نحوی با تصرف در طبیعت و به نحوی سیطره بر طبیعت و رشد و رفاه مادی میتونه یک آرامشی رو بیشتری رو بر خودش ایجاد بکنه، خب عملا مدرنیته فراورده‌ای که داشت بیشتر باعث تشویش خاطر، بله از نظر حالا بود به اصطلاح میشه گفتش که عینی یا به تعبیر خود غربی یا ابجکتیو پیشرفت خیلی صورت گرفت، ولی به لحاظ سابجکتیو، به لحاظ روحی روانی، آنچه که امروز ما باش مواجه هستیم اساساً در دوره سنتی باش مواجه نبودیم. استراب ها، تشویش ها، افسردگی ها، استرس ها، اینا چیزایی هستش که در دوره مدرن خیلی شکل گرفت، ولذا دغدغه میشه گفت امنیت فکری، امنیت روانی در این دوره بیشتر دیده میشه. مقوله جستجوگری معنا مربوط به همین مسئله است، مقوله در واقع معنای زندگی، که حالا ما معنای زندگی رو هم در دو تا میشه گفت ساحت بهش نگاه میکنیم. یکی معنای زندگی رو گاهی اوقات به معنای هدف زندگی، چرایی زندگی، فلسفه زندگی، برای چی اساسا ما باید زندگی بکنیم، برای چی باید این زیست این جهانی رو داشته باشیم. خصوصا این مقوله چرایی زندگی با توجه به رنجهایی که برای بشر ایجاد میشه و خصوصا رنجهایی که اپیدمیکه، یعنی من رو همین نقطه میخوام دست بذارم که از کردم این قصه معنای زندگی مال این چند روز و چند هفته و چند ماه هم نیست. رنج ها همیشه در زندگی انسان ها بوده، به تعبیر قرآن لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان در رنج خلق شده، چه انسان دینی چه انسان غیر دینی توجه به این نکته داره، ولی شرور یا بلاها به تعبیر قرآنی بنده عرض میکنم، اینها به نحوی ذهن انسان رو درگیر میکنه. یعنی سوال از چرایی زندگی همیشه همراه انسان هست، ولی وقتی که انسان درگیر شر میشه، درگیر رنج میشه، خصوصا رنج هایی که کاملا آرامش او رو به هم میزنه، اینجا هستش که سوال از هدف زندگی خیلی جدی تر میشه، که اصلا برای چی من اومدم، برای چی باید زندگی بکنم، برای چی باید این همه رنج من بکشم. و در پی این سوال ساحت دوم معنای زندگی هم به نحوی خودشو نشون میده و اون مقوله ارزش زندگیه. یعنی پس از این که ما قضیه هدف زندگی رو هم اگر حلش کردیم، این سوال مطرح میشه که آیا واقعا زندگی ارزش زیستن دارد یا ندارد. یعنی برفرض شما هدف گذاری هم برای زندگیتون داشته باشید، یک هدف گذاری مشخص، حتی برنامه‌ریزی مشخص که صورت گرفته باشه، حالا یا از طرف مثلا فرض کنید که کسی که خالق هستیه، یا من انسان اگر خودمو وصلم نکردم به اون در واقع خالق هستی، حداقل برای خودم یه هدف گذاری کردم، آیا نهایتاً با این هدف گذاری و برنامه‌ریزی و این نگاه مدیریتی من، آیا زندگی ارزش زیستن دارد یا ندارد؟ این ساحت دوم معنای زندگی هم ناظر به ارزشه. این دوتا مقوله هدف زندگی و ارزش زندگی که هر دو ذیل همون معنای زندگی میاد، در این ایام خیلی برجسته تر شد، خصوصا اگر در نظر بگیریم با توجه به برخی از مختصاتی که این بیماری داشت، بله خب بیماری ها و شروری که قبلا بود به شکل حالا فردی یا بعضا هم حتی اپیدمیک، اگه مثلا سیلی، سونامی، امثال هم میمد، در این حد فراگیر و شدت نبود. بعد هم شاید بشه این ادعا رو کرد که مقوله، یعنی رو در رو شدن با مرگ چیز تازه‌ای نیست. حالا به قول اگزیستانسیالیست ها میگن اصلا رو همین مقوله رو در رو شدن با مرگ به عنوان یک موقعیت مرزی دست میذارن و اتفاقا میگن این موقعیت مرزی خیلی ارزشمنده. بحثاری از قبل داشتیم تو فضای الهیات غربی، تو فضای مباحث اسلامی هم داشتیم، ولی یه چیزی که جز مختصات این دوره بود، از اتالی هم دوست دارم که روی این جهت هم اگر نکته‌ای هست بفرمایید، درگیر شدن با بحرانی به نام تنهایی، انزوا. خب داشتیم در همین دوره، یعنی ما افرادی رو که خب حالا چه در بیمارستان چه در مثلا منزل، طرف قرنطینه میشد، حالا 14 روز که 14 روز اولیه بود، بعدش هم باز ادامه داشت، شاید بوده 1 ماه 2 ماه ما خودمون درگیر این بیماری بودیم برای بعضی از بستگان، تا 1-2 ماه شخص در یک اتاق تنهایی، در یک مثلا طبقه به شکل تنها، فقط یه غذایی در اختیارش بذارن و حتی خانواده ها به نحوی شاید خیلی احتراز میکردن از اینکه ارتباط نزدیک تو با این شخص، در این خصوص حالا تو زیست ما ایرانی ها که این ارتباطات اجتماعی خیلی خیلی مهمه، اصلا میشه گفت به لحاظ هویتی برای ما مهمه، شخص تو این تو این وضعیت قرار میگیره دچار بحران میشد. من حتی مواجه شدم تو این ایام با افرادی که دیندار بودن، ولی واقعا این قضیه تنهایی و انزوا و به نحوی حالا اون افسردگی هایی که ناشی از تنهایی است، برای اونها یه بحران جدی ایجاد کرد. خب واقعا اینجا اینو داره اون سوال جدی تر میشد که این بحران معنا رو باید چه کار کرد؟ الهیات ما در مواجهه با این بحران معنا آیا واقعا حرفی برای گفتن داشته و داره و ظرفیت هایی رو داره؟ و اگر داره اینا واقعا آشکار شده؟ برخی از شبهات و اشکالات ناظر به اینه.
بله، نکته جالبی که بازم این وسط مشاهده شد، شما هم اشاره داشتید بهش، این بود که این تنهایی تنهایی مشخصی نبود. یعنی من یه وقتی خودم دستی بر قلم بردم، حدود 120 در واقع اشکالی که کرونا تو زندگی ما ایجاد کرد و احسا کردم، اشکال کرونا ابهامش بود. یعنی ما اگر میگفتیم خب شما بیمار هستی، جناب بیمار شما قرنطینه شدی، خب این بیمار وابستگانی داشت، یعنی میدیدیم این بیمار رو ازش احتراز میشه، ای فلانی مریضه، پس شاید خواهرش، مادرش، برادرش، محلش، ادارش،
همه در واقع میگفت کسایی که با ایش ارتباط داشتن.
حالا این تنهاییه، یه تنهایی این مدلی داشتیم، یه تنهایی تنها شدن با تنهایی، یعنی ما اومدیم فضای مجازی رو در اختیار طرف قرار دادیم که حالا که تنهایی کسی پیشش نیست، اما کسان دیگری هستند که کاملا روح و جان او رو میتونن تسخیر بکنن. یعنی اصلا مبادی فکری فرد هم داشت دچار تغییر و تبدیل میشد. من اگه اجازه بدید درخواست میکنم اتاق فرمان ما فاصله‌ای رو داشته باشیم، بعد برگردیم انشاءالله با استاد جعفری گفتگو در واقع نشست پرثمری رو برای شما انشاءالله داشته باشیم.
سلام میدم به سوی حرم کربلا، یه سلام میدم به سوی حرم کربلا، خوشه. به طلب آقا ما رو هر هفته.
استاد ارجمندی داشتیم میفرمودن اگر میخواهید تو زندگیتون تعداد خطاهاتون بیاد پایین، هر کاری که میخواهید انجام بدید یک کچی بذارید در مقابلش. من میخوام این حرکت رو انجام بدم، کچی تهش چی میشه، چه اتفاقی میفته؟ استاد ارجمندمان جناب آقای دکتر جعفری عزیز نکته‌ای که فهمیدم و دو ساعتی که مطرح کردن، یکی در واقع هدف زندگی، نکته دوم ارزیدن زندگی. نمیدونم خاطرتون هست اون روزهای اول تعداد خودکشی هایی که افزایش پیدا کرد، احتمالاً یکی از چیزهایی که تو ذهن فرد در واقع رقم خورده این هستش که خب من دارم این ماسکو میزنم، این مواد ضد عفونی کننده رو در واقع استفاده میکنم، خودم رو در معرض این اتفاقات قرار میدم، بعد خب کچی، بعد حالا من این همه استرس رو دارم برای چی تحمل میکنم؟ مثلا میارزه؟ مثلا برای ذهنی که حالا الهیات دقیقی هم نداره، یعنی یه جهانبینی که تهش مثلا بتونه او رو به یه بالاخره جنتی دوزخی چیزی
بنیادهای فکری محکمی هم نداره.
بله، حالا این شاید برای اون فرد منجر به خودکشی شد، خودکشی واقعی و فیزیکی و اینکه اتمام زندگی. اما نمیدونم میپذیرید از من که گاهی اوقات باعث خودکشی هایی که ذهنی بود، یعنی طرف احساس پوچی میکنه، هنوزم داره زنده است اما زندگی نمیکنه، با این باید چی کار کرد؟
خیلی سوال قشنگیه. روانشناس ها میان رنج رو تقسیم میکنن به رنج های ابجکتیو و رنج های سابجکتیو. رنج های ابجکتیو هم رنج های بیرونیه، رنج های جسمیه. مثلا فرض کنید که حالا بنده مثلا تصادف میکنم، مثلا دست من میشکنه، فرض کنید ماشین من فرض کنید که از بین میره، نقصی که به مثلا فرض کنید که مایملک ما وارد میشه، اینا رنج های بیرونیه، رنج
نبلوان نکم.
بله احسنتون. اما دسته دوم رنج های درونیه، رنج های روحیه، رنج های منتاله به تعبیر خودشون، که حالا مثلا مثل استرس ها، استراب ها، تشویش خاطر ها، این ها از این سنخه. خیلی روشنه، من فکر میکنم برای همه بینندگان ما هم روشنه مسئله و نیاز به توضیح نداره که از بین این دو دسته رنج کدوم رنج آسیب زاتره. قطعا رنج درونی. رنج بیرونی رو انسان ممکنه رنج بیرونی به نحوی او رو درگیرش میکنه، آزردهش میکنه، نقصی که به جسمش، به مالش وارد شده، ولی پس از مدتی هم فاصله که میفته هم به نحوی جبران میکنه اون نقص رو، اگر بدنش پس کنید دوچار نقصی شده برطرف میشه، مالش رو تحصیل میکنه بالاخره، یا اینکه اگر برفرض هم تحصیل نکرد با رنج بیرونی میشه کنار اومد. من بعد نیست اینجا اشاره بکنم به یه خاطره ای، چون خاطره زنده ای هم هستی که از بستگان ما، یه جوانی بود تهران، اینا میشستن اینا با رفقاش قبل از حالا مثلا دوره از میکنم بالا 20 سال پیش، دوره جوانی بود، با رفقاش پاشدن رفتن دیزین تو زمستان که برای مثلا
کوهنوردی
و بچه هم مثلا به نحوی حالا اسکی و اینه چیزا، اگر اونجا نمیدونم داره یا نه، و به شب خورد اینا این گم شد و نتونستن پیداش بکنن، کشید تا فردا که اومدن گروه امداد اینو پیداش کردن و دیدن یخ زده، سری بردنش برای بیمارستان، دیدن پاش یخ زده، دکتر گفتن پا باید قطع بشه، عفونت کرده. خب پای یک جوانی در نظر بگیرید در اون اوایل سن جوانی، اون فوان جوانی که جوان این همه امید، آرزو برای خودش داره و انرژی، پاش قطع شد. من اینو دقیقا خاطرم هست، تا 3 ماه کسی جرئت نمی‌کرد وارد اتاق این بشه، اینقدر به لحاظ فکری و روحی به هم ریخته بود. حتی مادرش می‌خواست مثلا برای این
کار نمی‌تونست کنار بیاد،
نمی‌تونست با این کنار بیاد. بعد از 3 ماهی آرام آرام، حالا چه مشاوره‌ای که بهش داده شد، هم چه خودش در واقع به خودش برگشت که خب من الان پا ندارم، پام از مثلا فرض کنید مچ قطع شده. افرادی هستن که دست ندارن، افرادی هستن که دو تا پا رو ندارن، من یه پام که سالمه. آرام آرام خودش رو پیدا کرد،
بازگشت به زندگی.
خواهم ازم این هستش که میشه فائق اومد
بر رنج بیرونی که در واقع فیزیکیه
ابجکتیو به تعبیر اینو، ولی رنج درونی، رنج منتال، رنج روحی، رنج سابجکتیو، رنجی نیست که انسان باش کنار بیاد. همون که حضرت علی فرمودید، چه بسا اگه شخص بنیه‌های واقعا دینی و مذهبی و روانی لازم رو نداشته باشه، نهایتاً کارش به خودکشی کشیده بشه. چرا؟ چون امید به زندگی ازش گرفته میشه. من بحث امید به زندگی رو اتفاقاً براش یه فایلی میخوام باز بکنم، اینو اجازه بدید در بخش بعدی بهش میرسم. اما اینجا میخوام، چون بحث الهیات به اصطلاح دینی و ظرفیت الهیات دینی ناظر به بحرانه این چنینی مطرح شد، من اسم رو میذارم از این به بعد الهیات رنج. که پاره ای از چه بسا افرادی که ضد دینن، ناخدا باوران یا حتی روشنفکران دینی ما، آمدن دامن زدن به این قضیه که الهیات دینی ما کارآمد نیست و نمیتونه پاسخ لازم و کافی رو به این بحران بده. من میخوام توجه بدم به این جنبه که واقعا الهیات ما آیا ظرفیت لازم رو نداره. اگر مقایسه بکنیم الهیات دینیمون رو با الهیات های دیگر، حالا بالخصوص من الهیات هایی که در فضای مسیحیت شکل گرفته، چون حالا خارج از فضای دینی بخوایم جلو بریم، خارج از فضای ادیان توحیدی، خب بحث خیلی مفصل میشه. حالا تو بخش بعدی
مشکل هم میشه.
آره بحثم خیلی مفصل میشه. حالا تو در بخش بعدی که اون می‌خواستم به بحث امید به زندگی بپردازم، اشاره میدم برخی از ادیان شرقی مثل بودیسم، چون اونم الان خیلی رواج پیدا کرده و برخی‌ها فکر می‌کنن که مثلا نگاه بودیستی به رنج خیلی بهتر از نگاه اسلامی هست. اتفاقا اینجا من کار دارم به این بحث برمیگردم.
نقاط ضعفش نشون،
نقاط ضعف که الان یه گرایشی هم به سمت بودیست تو فضای جهان، نرخ رشد بودیست نسبتاً بالاست، ولی خب واقعا تو این قضیه، یعنی بخاطر همین هم هستش که غربی‌ها خصوصا تو آمریکای شمالی و اروپا، خصوصا آمریکای شمالی، گرایش به بودیست بالاست. مثل اسلام، مثل اسلام که بسیار نرخ رشدش بالاست، گرایش به چرا؟ چون انسان مدرن بحران زده روحی شده. بودا هم نسخه داره، بودا نسخه پیچیده و عرفان‌های بودایی و تبتی دالای لامایی نسخه پیچیدن. اتفاقا یه بحثی اونجا خواهیم داشت، مقایسه بکنیم ببینیم واقعا ظرفیت‌های اونا ظرفیت‌های غنی یا ضعف درش دیده میشه، وقت ظرفیت ما چیه، با اون بحث خواهم برگشت. اما نسبت به این نکته، آقا الهیات رنج ما، الهیات ناظر به رنج ما، آیا واقعا در برابر الهیات مسیحی، خصوصا الهیات هایی که در یکی دو قرن اخیر شکل گرفته، الهیات لیبرال اصطلاحاً یا پست لیبرال، آیا واقعا ضعف داره؟ من یه نکته ای رو فقط یه برش، چون بحث مفصلی بخوایم تو این وقت کوتاه جمع بکنیم خب نمیشه به همه ابعاد این بحث پرداخت، فقط یه برش رو از این بحث من وارد بشم. در تو خود رنج، خب رنج، نگاهی که ببینیم الهیات در واقع جدید، الهیات مدرن غربی نسبت به رنج داره، که با چاشنی روانشناسی و مباحث به نحوی میشه گفتش که فرهنگی این چیزام قاطی شده، مقایسهش بکنیم با این طرف، با الهیات خودمون، تقسیم میکنن رنج رو به رنج از و رنج برایه. این بحثی هستش که من دیدم تو فضای الهیات جدید برخی از الهیدانهای غربی هم بهش توجه کردن و بعضی از روشنفکرهای ما هم به این بحث توجه کردن. سافرینگ فرام و سافرینگ فور، یعنی رنج از، رنج برایه. خیلی کوتاه عرض بکنم رنج از یعنی چی. یعنی همین که مثلا فرض کنید که حالا کرونا اومده، من رنجید خاطر میشم از کرونا، از نقصایی که به جسم و به اصطلاح مال ما وارد میشه ما رنجیده میشیم. اینا رنج های از، سافرینگ فرامه. ولی رنج برایه، رنج برایه این هستش که شما آگاهانه بر اساس یک درک کاملا روشن و شفاف با چشم باز بر اساس هدف گذاری رنج رو به جان میخرید.
همون که میگفتیم رنج نبری گنج نبری،
احسن رنج نبری نابرد رنج گنج میسر نمیشود. مادری که شبهای متعدد شاید در طی 9 ماه 10 ماه 1 سال 2 سال بیداری میکشه، برای چی؟ برای اینکه هدف داره. دانشجویی که برای کنکور داره میخونه چقدر رنج، اینا رنج برایه هستش. تو تقسیم بندی که اینها میکنن میگن که ببینید رنج از منفیه، رنج برای مثبته. یعنی با این تقسیم بندی میگن رنج برای مثبته. چرا؟ چون انسان آگاهانه خودش انتخاب کرده و هدف گذاری هم داره و چون هدف بالاتر در نظر گرفته که مثلا یک لذت بیشتر و بالاتر است، این رنج به جان میخره. ولی رنج از منفیه، رنج از چون منفی هست لذا اینو اسمشو میذارن تراژدی. این تعبیر خب زیاد داریم، تراژدی. آقا وجه تراژیک زندگی، از این بحثا زیاده تو مباحث روانشناسی و مباحث فرهنگی و مباحث حتی اجتماعی اینا و مباحث الهیاتی. وقت نسبت به این رنج نگاه منفی دارن و نسبت به اون مثبت تقسیم میکنن و راهکاراشون هم متفاوت میشه. خصوصا اینکه این رو منفی میدونن، به نحوی فراموش کردن رنج رو،
خیلی روش چیز میکنن، تکیه میکنن، تاکید میکنن، چون منفیه دیگه. منفی. اساسا اون نگرش مثبت شما رو به زندگی میگیره، خصوصا تو مباحث روانشناسی که روانشناسی مثبت نگر یا مثبت گرا که میخوان نگرش رو کاملا پالوده بکنن از در واقع بدبینی ها، میگن این رنجه رو هی میخوان به حاشیه ببرن. میگن تو فضای اسلامی، فضای اسلامی ببینید چقدر بحث لطافت پیدا میکنه. اساسا بنده اینجا میخوام عرض بکنم در محضر استاد عزیزمون و در محضر بینندگان محترمون که یه نکته بسیار بدیه، شاید کمتر روش مانور داده شده. اساسا در فضای الهیات رنج اسلامی ما رنج از نداریم، همه رنج ها بلایی هست،
همش حرکت داریم،
همش حرکت، یعنی ما کل رنج همون سافرینگ فوره. انسان مؤمن، انسان معنوی، معنوی دینی، انسانی که فضای فکریش رو جهانبینی توحیدی شکل داده، اساساً سافرینگ فرام نداره، رنج از نداره. چرا؟ چون که وقتی از منظر جهانبینی توحیدی نگاه میکنه، کل هستی رو ذیل اراده خدا میدونه، کل عالم ذیل اراده و تدبیر الهی هستش. الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی رو که آفریده زیبا آفریده، هر چیزی رو که آفریده. این آیه خیلی معنا داره، الذی احسن کل شیء. آیا مرگ آفریده خدا هست؟ قطعا هست. آیا حتی همین کرونا به نحوی آفریده، حتی اگه دست انسانی در کار باشه،
بازم تو معادلات باز تو خداییه،
ذیل اراده خداست، همون اراده طولی که دیگه بینندگان ما الحمدلله ذهنشون دیگه درگیر این بحثا هستش و فاضل هستن، در ذیل اراده طولی خدا میگنجه. کل هستی ذیل اراده خداست، لذا با توجه به این انسان مؤمن نگاهی که به اینها داره، تمام اینها رو در راستای رشد و تعالی خودش میدونه. تمام اگر لقد خلقنا انسان فی کبد، انسان در رنج خلق شده، اگر انسان به تعبیر از تعمیر دارم بالبلاء محفوفه، تعبیر خیلی زیباست تو نهج البلاغه، اصلا مثل اینکه تو بلا پیچیدنش، مثل اینکه ساندویچ میدیم میگیریم توی کاغذی میپیچن اینو، آقا این دنیا رو پیچیدنش تو بلا و رنج. خب بعد این سوالی که از طالب فرمودید، آقا برای چی که چی؟ آقا این که چیه مهمه، برای اینکه توی انسان در واقع این تنور بلاها آبدیده تر بشی. چطور اون آهن رو تو اون تنور تفتیده میشه، بعد ناخالصیاش جدا میشه، خالص بشی، روش بکنی، ارتقا پیدا بکنی و برسی به چی؟ به اون اوج. اینجا هستش که حالا ببینید ظرفیت الهیاتی ما، من چون خیلی صحبت کردم از داری میخوام فرصت بدم، آیات متعدد تو این عرصه داریم، من فقط یه آیه رو عرض بکنم، انم مع الاسر یسرا. من این آیه رو میخوام به مخاطبین گرامیمون یه توجهی بدم که شاید کمتر این آیه رو بهش توجه کردیم، که آقا تو تفاسیر یا تو معانی که یا ترجمه هایی که از آیه میشه، آقا بعد از هر سختی آسانیست. نه، بعد از هر سختی میخوام روی این معنا تأمل بذارم، علامت سوال بذارم، نگفته بعد از هر سختی، انما مع الاسر رو معیت تاکید میکنه،
همون حال.
اصلا شما در اون در واقع میشه گفت تراز و در امتداد رنج آسانی داری. زندگی شما اگر در این تراز، یعنی در واقع در این موازات قرار نگیره، موازات یا به نحوی مکملیت رنج و آسانی، یسر و عسر، بیماری و بفرمایید سلامتی، غنا و فقر و امثال هم این دوگانه هایی که ما داریم، اساسا زندگی شما معنا پیدا نمیکنه. ان مع الاسر یسرا خیلی حالا اینو میشه روش بیشتر ما رو داد و باز کرد، حالا دیگه فرصت محدوده، من خدمتتون
هستم. سلامت باشید. من ممنونم از شما، فرصتی رو باز هم از اتاق فرمان درخواست میکنم، یک مکس کوتاه و انشاءالله تأملی بر آنچه گفتیم و شنفتیم، باز میگردیم و در کنار شما خواهیم بود.
باره بارو روی سر مجنون توی خیابونه رویایی میلرزه پاهاش بارونی چشماش میگه خدایی تو آقایی من منوسم با حرم تو آقا حرم تو والله برام بشته انگار دستی اومده و از غیر روی دلم اینجور براد نشته
با شما عزیزان در محضر جناب استاد دکتر جعفری صحبت کردیم از در واقع الهیات رنج، رنج برای رنج از، و آنچه گفتیم ما رو رسوند به این در واقع ایستگاه که در الهیات دینی ما، دین مبین اسلام، که همینجا شاکریم، خدا رو سپاس میگیم که پیامبری و اسفه‌ای چون نبی اکرم حضرت محمد مصطفی رو بهترین خلق قرار داد، الگو قرار داد، فقط ایدئولوژی نداد، کسی که این ایدئولوژی رو اجرا کرده رو در مقابل دیدگان ما قرار داد، سالهای سال او رو در کید دشمنان و فتنه‌گری‌های اونها نگهش داشت تا این الگو خوب زندگی کنه، دختری به او بده، دامادی به او بده، از نسل او کسانی رو در واقع در مسیر زندگی بشر قرار بده که اونها در یک سیر 250 ساله فراز و فرودهایی رو در زندگی تاریخ بشر رهبری و راهنمایی بکنن، در قعر زندان باشن اما باز هم امام امت باشن، در واقع به ظاهر در دشت کربلا جسم رنج دیده از جمیع جهات رو، چه فیزیکی چه از درون، و اما باز هم کشتی نجات باشن، و در دوران خودمان امامی رو در پشت پرده غیبت قرار بدن و باز هم او امام باشه. جناب استاد، من در لابلای صحبت‌های شما به این فکر می‌کردم که اونهایی که می‌گفتن که دوره دین تمام شده، من یک سوال از اونها دارم و این سوال رو می‌خوام شما یا نمایندگی کنید جواب بدید، یا اینکه این سوال رو بهش پروپا بدید و انشالله بیشتر بشه. یادتونه دوستان عزیز، بینندگان عزیز، و الان هم هر روز این تبلیغات رو می‌بینیم، هر اتفاقی میفته میگن که بیمه کند حمایت، آتش‌سوزی بیمه، فوت بیمه، بیمه عمر میکنم شما رو. من میپرسم از عزیزانی که عزیزی رو از دست دادن در دوران کرونا، که خود من هم یکی از مصادیق اون هستم، پدری رو از دست دادم که شاید با کرونا نرفت اما فضای کرونایی حاکم بود بر رفتن او، 10 میلیون، 20 میلیون، 50 میلیون، 300 میلیون، 1 میلیارد، آقای بیمه چقدر به من میخوای پول بدی تا جای پدر من رو پر کنه؟ بیمه نقص عضو. استاد اشاره جالبی داشتن، خب اون جوانی که پاش رو از دست داد، گیرم که بیمه کوهنوردی و فلان ورزشی هم بوده، چقدر پول بدن تا جای یک پای قطع شده برای جوان مثلا 20 ساله رو پر بکنه؟ و چقدر پول بدیم تا در واقع اون روحی که رنجیده، مادری که فرزندش از دست میدیم، برای اون جای اون فرزند چقدر پول بدیم دلش آرام بشه؟ این سواله، این سوال از کسانی هستش که دارن رفاه و زندگی دنیا رو دوست دارن خیلی رله شده و تنظیم شده و با تمام آپشن‌هاش تحویل ما بدن و بگن که این دنیا خیلی قشنگه. این سوال چجوری باید جواب داد؟
خیلی نکته جالبیه که در واقع الان یه برشی هم تو بحث قبل داشتیم که تلقی نگاه مادیگرایانه، نگاه اومانیستی ابتدای دوره مدرن که بعد توی این 4 قرن هم به اصطلاح ادامه پیدا کرد و به نحوی توی فضاهای مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و مباحث مربوط به بعد رفاهی زندگی و تکنولوژی که زندگی خودش نشون داد، هیچ وقت انسان فکر نمی کرد که، یعنی اون مدینه فاضله‌ای که برای خودش ساخته بود، آرمان شهری که برای خودش ساخته بود، که آقا وقتی که من رفاه کامل برای خودم ایجاد بکنم دیگه من رنجی رو نمی کشم، تون تجربه زیسته این نداشت، وارد این عرصه نشده بود، یه چنین در واقع میشه گفت تصوری داشت، وقتی که آمد تو این عرصه ورود کرد و این زندگی مادی رو با بالاترین سطح رفاهش تجربه کرد، بعد دید نه اون آرامش حاصل نشد. دوباره چرا ما میبینیم از یک قرن پیش یا از یک قرن و نیم پیش بودم، مثلا از میانه قرن 19 به این سمت، میبینیم که دوباره انسان به سمت معنویت برمیگرده، یعنی انسان مدرنی که توی مثلا قرن 18 دیگه اوج در واقع میشه گفت بیدینیش بود تو عصر روشنگری که دیگه رها کرد کلا ارتباطش با آسمان، چرا در قرن 19 و 20 دوره برمیگرده به سمت معنویت؟ دقیقاً ناظر به همین نکته حضرت عالیه که هیچ چیزی رو نمیتونه، یعنی هیچ چیزی جای اون میشه گفتش که آرامش روحی انسان، آرامش فکری انسان، آرامش ذهنی و منتال انسان رو جز ارتباط با بالا، ارتباط با عالم بالا، ارتباط با آسمان فراهم نمی کنه.
در واقع ما نمیدونیم چه اصطلاحی رو بگذاریم این طرف کفه ترازو در نگاه در واقع رفاهگرا و در واقع مادیگرا که مقابل همتراز علا به ذکر الله تطمئن و قلوب قرار بگیره.
دقیقا. حالا نکته اینجا هستش که جالبه که این برگشت به معنویت هم چرا میبینیم برگشت به معنویت صورت میگیره، علتش هم همینست که عرض کردم، ولی نگاه مدرن با توجه به اون سیطره یا هژمونی که داره و اون تمامیت خواهی که داره حتی میاد از همین معنویت سوء استفاده میکنه و این معنویت رو به سمت معنویت سکولار میکشونه. من همینجا اتفاقا سخن دارم که واقعا حالا همین سوالم تو این ایام به شکل جدی مطرح شد که آقا بالاخره معنویت دینی یک طرفه، معنویت های سکولار هم داریم. حالا شما میگید معنای زندگی، معنای زندگی، خب آقا روانشناسان به بحث معنای زندگی میپردازن، معنویت های سکولار و معنویت های نوظهور هم به بحث معنای زندگی توجه دادن. من همینجا اتفاقا این علامت سوال رو جلوی همه این معنویت ها قرار میدم که آیا واقعا میتوانید این بحران روحی ناشی از رنج رو بدون چنین تبیینی، چنین تبیینی از کردم دیگه، منتهای در واقع میشه گفت خوشنگری و مثبت نگریشون این بوده که بیان بگن که آقا بله اون رنج رو مثبت، ما نگاه مثبت به رنج کلا منفی نیست، رنج ها رو دو دسته میکنیم، یک دسته رنج رو مثبت میبینیم، یه دسته رو منفی میبینیم. من نسبت به بودیسم اشاره کردم ناظر به همین سوال حضرت عالی، چون گفتم معنویت سکولار الان به نحوی شاید توی کشورهای حالا اروپایی و آمریکا اقبال به سمت بودا. چرا؟ چون بودا، حالا اونایی که آشنا هستن عزیزان ما که نسبت به اندیشه بودیسم، اصلا حقایق چهارگانه‌ای در این دین مطرحه که این حقایق ناظر به رنجه، حقایق چهارگانش ناظر به رنجه. لذا در طی یک قرن اخیر یا یکی دو قرن اخیر که مثلا آشنایی با شرق یا ادیان شرقی برای غربی ها بیشتر در واقع صورت گرفت، آشنا شدن با اندیشه چیز، با توجه به اون نیازی که داشتن، بحران میشه گفت معنایی که در فضای غرب ایجاد شده بود، خیلی گویی که مثلا گل کرد، مثلا نسخه بودا، نسخه بودیستی، حالا با نسخه جدیدترش مثلا عرفان تبتی و عرفان بودایی و عرفان لامایی گل کرد که آقا ناظر به رنج، آقا مثلا اینا حرفایی دارن،
انگار گم شده شونو پیدا کردن،
انگار گم شده پیدا شده. حالا میریم سراغ این بودیست، حالا بخوایم بحث بکنیم به لحاظ انسان شناسی، به لحاظ در واقع مباحث ارزش شناختی، اینا من خیلی نمیخوام ورود بکنم، فقط یک جنبه. در آیین بودا یا اسمی از خدا هست؟ نه، اسمی از خدا نیست، اساسا اعتقاد به خدا نیست، اعتقاد به وجود خدا نیست. حالا البته حالا اختلافاتی شاید در میان خود بودیستا باشه، ولی عمدتا نگرش غالب بی خداییه، چون خود بودا معتقد به خدا نبود،
مگر اینکه مضاف شده باشه. آره، یه جاهایی بالاخره
چون خودش معتقد، اصلا به خاطر همینم هم از آیین برهمن فاصله گرفت، از آیین در واقع هندو فاصله گرفت، چون اعتقاد به خدا نداشت و حقایق چهارگانه‌اش هم به هیچ وجه درش خدا مطرح نیست. حالا اینجا یک سوال، آقا وقتی که من مبدعی ندارم و معادی، که کاملا در آیین بودا هر دو انکار میشه، این طرف مبدعی وجود نداره، اون طرف هم معادی وجود نداره، همون تناسخ هستش و سمساره و یک سیر مدام، وقتی مبدأ و معادی نیست، یه تعبیری رو مرحوم علامه جعفری، من این خاطره رو خیلی برام شیرینه اینجا عرض بکنم، برای رفع خستگی هم خوبه، مرحوم علامه جعفری گفتن این موقع من رفتادم یونان با فلاسفه آتن و اینا به صلاح دیدار داشتم، بعد یکی از این فلاسفه ملحد بود، یه بحثمون شد در اتاق بحث به صلاح خدا، این گفتش که شما اصلا چه دلیلی دارید برای اینکه مثلا فرض کنید خدایی وجود داره و زندگی بدون خدا چه مشکلی داره که حالا شما این قدم از خدا میزنید. مرحوم علامه جعفری میفهمودن که من نگاه کردم دیدم یه دیکشنری اونجا هستش، یه لغتنامه هست، باز کردم روی حرف اند دست گذاشتم، گفتم جناب استاد، جناب پروفسور، این اند رو برای من معنا کنید. گفت این اند معنا نداره، باید با قبل و بعدش دیده بشه،
در پیوست
در اون کانتکست جمله، در بستر جمله معنا پیدا میکنه، چون حرف عطفه، خودش به تنهایی معنا نداره. گفت همونجا من در واقع موچشو گرفتم و دنبال این فرصتم بودم که خب منی که، من انسانی که هیچ مبدأ و معادی ندارم، هیچ در واقع میشه گفت پیشینه و پسینه ندارم، منم مثل این اندم. اون یادم به فکر فرو رفت. خب بله آیین بودا میاد نسخه می نویسه برای رنج، برای رهایی از رنج هم میاد اتفاقا راه‌های هشتگانه رو پیشنهاد میده. ولی چون انسان، انسانی که بودا معرفی میکنه انسانی است رها شده در این عالم، لذا اساساً برای زندگیش نمیتواند معنایی داشته باشه. من این بحث رو هم حالا شاید این جلسه هم فرصت نشه، اگر باز توفیقی بود در جلسات دیگه، ناظر به همین بحث معنای زندگی هستش. انسان مؤمن معنوی کشف معنا میکنه، انسانی که معنوی و دینی نیست باید جهل معنا کنه. چرا؟ چون معنایی که نداره زندگیش، چون از اون مبدا و معاد بریده است و اساساً اون نگرش جهانبینی توحیدی برش حاکم نیست، معنایی که وجود نداره باید جهلش کنه. یعنی چه کشف یا جهل؟ من انسان دینی وقتی تأمل میکنم در مباحث فکری معرفت الهیاتیم، به فلسفه رنج توجه میکنم، به اون نگاه الهیاتی که داریم از بالا به پایین و از بعد هدفی که خدا برای خلقت رقم زده، من متلسط فرصت بودم یه برشی بزنم به مقوله عاشورا از تاریم اشاره فرمودید. اون انسان هیچ وقت از رنجهای حتی بسیار بسیار میشه گفت فاجعه گونه که دیگه ما اوجش رو در کربلا میبینیم، اونم یک کسی که حالا زن با توجه به اون اوج احساسی بودنش و عواطفش علل قاعده باید شکسته بشه، ولی میاد در دارالاماره در مقابل ابن زیاد، ابن زیاد وقتی تحقیر میکنه، وقتی که شروع میکنه به نیش زبان زدن که دیدی خدا برادرتو کش، هی میخواد این زن رو خوردش بکنه، چقدر با عزت میایسته و میگه ما رأیت الله جمیلا. این آیا کسی میتواند غیر از یک انسان مؤمن کاملی مانند حضرت زینب،
یعنی باید عقیله بنی هاشم باشه.
حالا تو سطوح پایین ترش میاریم، حالا ما به رتبه اولیای خودمون نمیرسیم، ولی این نگاه که وجود داره وقت رضا میبینیم در میان عزیزان خودمون و بستگان خودمون، کسایی که بودن، حتما از اتالی هم، حالا ابوی هم که از دنیا رفتن خدا رحمت بکنه، این روحیه صبر. ما یکی از بستگان این خیلی گرفتار بیماری مختلف بود، وقتی میرفتیم دیدارش، خب چطورید؟ خدا رو شکر، خدا رو شکر هنوز صدای شما رو میشنوم. حالا هزار تا بیماری داره،
از این مثبت نگرتر داریم،
از این مثبت. آیا میتواند عرفان بودایی اینو من بده؟
این کجای اون هستن تو قاموس اون کجاش نیست؟
هیچ جا اصلا شما تو فضای خارج از الهیات توحیدی نمیتونید اینو ببینید، چون انسان مؤمنه که نگرشش چون نگرش الهیه، میگه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، سرخوشم بر همه عالم که همه عالم از اوست. لذا هستش که اتفاقا حالا فرصت ایام محرم پیش اومد، به عاشورا، درس عاشورا برای ما خصوصا در زیست شیعی ما همینه که چقدر به ما نگرش میده، دید میده، به ما در واقع از نظر روحی و روانی ظرفیت میده.
و توی این قاموس وقتی نگاه میکنی اهلا من الاصل شکار میکنه اصلا،
جزاکم الله، خیلی خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. این اصلا نگاهش اصلا مثبت، اصلا نگاه منفی وجود نداره،
در این حالی که عاطفه هم هست. یعنی من داشتم به این فکر میکردم لابلای صحبت شما، یه وقتی توی یکی از برنامه صحبت از این شد که چرا حادثه عاشورا، آیا خداوند متعال مثلا یک صیانت و تحفظی داشت در قبال مثلا حادثه عاشورا؟ چرا اینقدر قشنگ نقل شده؟ چرا مثلا ما وقتی میبینیم توی حوادث تاریخی 1400 سال پیش خیلی اتفاقات دیگه افتاده، اما نقل‌های تاریخی هی خوردن به در و دیوار، جست و خیز دارن، علما توش میمونن، آقا نمیدانیم این شد نشد، ولی میایم میبینیم مثلا فلانی آمد در میدان، دست راستش 3 تا انگشتش قطع شد، اینجوری شد. من امروز محضر بزرگی بودم، ایشون تعداد اطفال شهید شده، تعداد خارجی ها، تعداد عبد ها در مقابل حر، تعداد سیاه‌پوستایی که توی مثلا 3 نفر سیاه‌پوست اونجا بودن که اینجوری شد، اینجوری شد. کی اصلا شاید برای بعضیا باورش سخت باشه که چنین احساسی
دقیق اینا،
ولی چقدر قشنگ خداوند اینو تحفظ کرد. یعنی همونجوری که قرآنش رو حفظ کرده، انا نحن نزلنا الذکر و انا لحافظون، انگار قرار بوده که لحافظون لحادثه کربلا با تمام ظرایف و دقتش، که از توش همین فلسفه رنج رو و الهیات رنج رو. من داشتم به این فکر میکردم اینجا عرض بکنم، یه گریزی هم به حادثه عاشورا مجدد داشته باشیم و دوست دارم از بیان شما استفاده کنم، که خب
در تعابیر هست حضرت سید الشهدا سلام الله علیه حضرت علی اصغر رو واقعا خیلی دوست داشتن و حتی در حینی که ایشون رو به میدان می بردند خیلی گفتن سخته، همه اونایی که پدر بودن اینو حس میکنن که عبا رو روی این شش ماهه کشیدن که همین مقدار آفتاب همون رو آزار نده و وقتی به مثلا میدانگاه میرسن و اون اتفاق میفته، خب پدری که در قبال اون اشعه آفتاب اینقدر تحفظ داشته بر فرزندش، حالا میبینه که بچهش اینگونه شده، چه اتفاق میفته و میبینیم ریاکشن الهی اینجا دیگه وارد میشه که دعهو دیگه حسین جان اینجا دیگه
چقدر مثال قشنگی دادی جناب آقای دری، خیلی مثالتون قشنگ بود. چرا؟ چون دقیقاً همین جاست که بعد از حادثه آقای امام حسین وقتی که دست میبرن زیر گلوی حضرت علی اصغر و این خونها رو به سمت آسمان، یه جمله‌ای فرمودن، این جمله رو کمتر ما گفتیم، چقدر میشه از این برش ها استفاده کرد، چقدر میشه از این ظرفیت ها استفاده کرد در فضای کاربردی زندگیمون، اینا کمتر گفته شده. فرمود، رو کرد به آسمان، گفت حینون علیه انهو بین الله. حالا اگه من تعبیر درست الان به حافظم تکیه کردم،
دقیقا من میخواستم برسن به اینجا. بله
آقا، کجای عالمی اتفاق میفته؟ تو کدوم الهیات؟ تو کدوم دین؟ تو کدوم نگرش؟ تو کدوم روانشناسی؟ تو کدوم عرفان سکولار و معنویت سکولار میتونه این نگاهو بده؟ برای من امام حسین آسان این مصیبت. کدوم مصیبت؟ خب حضرت عالی باز کردید، یه طفله که جگرگوشه پدرش هست، آخرین امیدش هم هست، یه همه رو از دست داده، اینه، این پسرش هست، تمام دلبستگیش هست، این رو بیاره و اینو از... میگه چون که در محضر توست، چون در مقابل چشم توست و تو میبینی این رنج رو و تو این رنج رو برای من حسین پسندیدی و در راستای رشد من قرار دادی، لذا من این رو برام آسان میشه. این هستش که در واقع میگیم ظرفیت الهیات رنج ما بسیار بالاست. حالا انشاءالله اگر فرصت بشه، من خود بحث عاشورا رو معتقدم اساساً باید به اصطلاح مقوله عاشورا رو و ظرفیت عاشورا رو خیلی باز کرد نسبت به الهیات رنج. این نکته‌ای که از تالی فرمودید، چرا ما که عاشورا حفظ شده تمام در واقع اون نقل‌ها، همه اتفاقات و حوادث که حالا خود خاص بودن حادثه است که اصلا مورخین در همون زمان یا راویان در همون زمان دغدغه من بودن، بعد خود اهل بیت هم تو این قضیه مؤثر بودن. این حادثه باید حفظ بشه، چون هویت شیعی ما، هویت اسلامی ما حتی فراتر از هویت شیعی، مثلا اسلام به این حادثه بند شد و زنده شد. غیر از این شاید از این منظرم بشه اینو نگاه کرد که حادثه عاشورا چرا اینقدر برجسته شد برای شیعه، برای تفکر در واقع ما، برای زیست ما، چون اساساً در زندگی ما حادثه عاشورا و ابعادش و پیامهاش و کدهایی که میده تمامش میشه گفتش که تأثیرگذاره و محوریه.
و جالب اینجاست که همون الهیات رنج ما رو هم داره معنا میده، معنا کلمه میده به کلمه،
دقیقاً کاملش میکنه. که حالا اگر فرصت بشه انشاءالله در آینده من برخی برش های دیگه مقوله عاشورا رو نسبت به الهیات رنج که چقدر میشه از عاشورا استفاده کرد و این الهیات رنجمون رو کامل ترش بکنیم. الهیات رنج ما علارغم این چالش هایی که بعضی مطرح میکنن، شبهات مطرح میکنن که الهیات رنج اسلامی ناقصه، نه کامله، ظرفیت هاش کامله. بازخوانی باید بکنیم، باید بازشناسی کنیم، یعنی باید با یک تأمل بیشتر این ظرفیت ها رو در واقع شکوفا کنیم.
بله.
ظرفیت الهیات ما بسیار غنیه، از این جهت هیچ نقصی نداره. بله، باید کاربردی تر بشه. من روی این نکته تاکید می‌کنم.
بعد نکتهش هم اینه جناب استاد، فقط هم بعد نظری نیست، یعنی ما اگر بعد نظری فلسفه در واقع دین از نگاه امام حسین علیه السلام رو نگاه می‌کنیم، یک عرفه‌ای داریم که تو دعای عرفه میگه امیت عین الله تراک. خب این بعد نظریه که میاد و اون تعبیری که شما فهمیدی خدای حالا حینان علیه، چون این چشمه رو توی عرفه تبیین کرده و اینجا داره به منصه ظهور میرسونه و از لحاظ اجرایی هم در واقع داره امتحان پس میده. از بندر قبول داری؟
خیلی عالی. نه اصلا دقیقا این بعد معرفتی هستش، بعد معرفتی و نظری هستش که قنای لازم رو داره و بر اساس این در واقع غنا و اتقانی که داره میتونه در عرصه کاربردی، در عرصه میشه گفتش که روحی، روانی، از بعد میشه گفت سبک زندگی و ابعاد سبک زندگی من جهت به من بده و اتفاقا اینجا هستش که ما تمایز الهیات دینیمون رو و الهیات رنج رو در فضای دینیمون رو کاملا در مقایسه با الهیات های دیگه متمایز میدونیم، برجسته میدونیم، چون ظرفیت این الهیات خیلی غنیه. حالا در فرصتی دیگه باید این ظرفیت ها بیشتر باز بشه، توجه داده بشه و نقصی که الهیات های دیگه، چه الهیات های دینی چه الهیات های غیر دینی داره.
و شاید بتونیم بگیم که باز همین آیه رو بارها و بارها توی برنامه پسا کرونا ما گفتیم، ولی اصلا تکرهو شیئا وهو خیر لکم، واقعا بحث کرونا شاید اگر پیش نمی اومد، اگر این اتفاق پیش نمی اومد، ما این بازخوانی الهیات در واقع رنج خودمون رو نداشتیم و شاید اصلا ما دیگه حالا باید کتاب بنویسیم، دعا درمانی، دعا درمانی، اصلا بگیم امام حسین درمانی، عرفه درمانی. یعنی یه وقتی ما گریه میکردیم توی دعای عرفه، میگفتیم دعای عرفه برای اینه که من اگر جامونده شب قدر هستم، حالا عرفه روز در واقع تدارک اون جاماندگی و در واقع از قافله خیر جاماندنه. اما انگار نه، عرفه خودش درمانه، یعنی یک درمان متواصل و متواتر و توی لحظه لحظه زندگی. فکر کنم جا داره که برنامه دیگری رو در خدمت شما باشیم، حالا با تشخیص عزیزان و مدیران شبکه. ما که لذت بردیم از همراهی با شما بینندگان عزیز، میدونیم اون انرژی مثبتی که در وجود شماست و در اون خواستنها و خواهانی شماست که باعث میشه این اتفاقات بیفته. و من از استاد ارجمندم جناب دکتر جعفری تشکر میکنم، از شما هم که تا این لحظه همراه برنامه ما بودید سپاسگزارم. دعای خیر حضرت ولیعصر بدرقه راه ما و شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا نگهدار.
حي على العزائم، حي على